صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يتوصيف كاملي از وضعيته قبل از اسلام و از اول اسلام کردیم که گفتیم این وضعیت قشنگ این نتیجه را داد که قرآن مثل هر معجزه از معجزات انبیای دیگه همون کار رو با همون قدرت در میان این ملت در اون زمان خاص داشته و همه هم پذیرفتن و اعتراف کردن و خلاصه تسلیم شدن در مقابل قدرت بلاغی قرآن. حالا این مسئله مطرح میشه که قرآن چگونه معجزه است، چی کار میکنه. خب اول ما یه مقایسه بین قرآن و شعر کنیم، چون شعر قوی ترین سخنیه که انسان ها میگن، یعنی سخن بلاغی، قوی ترین بلاغتی که توی همه ملت ها هست شعره. حالا بله تو خطابه و تو نامه ها و چیزهای دیگه و اینا هست و نثر بنویسن بعضی ها، مقالات بنویسن، اینا همه اینا هست توش ادبیات، ولی دیگه بالاترین سطح ادبیات برای همه ملت ها شعر بوده و به خصوص در عرب که اصلا میگفتن به اوج عظمت ادبی رسیده بودن. خب حالا لذا مقایسه بین قرآن و شعر نشون میده که چه وضعیتی داشته قرآن. اولا درباره شعر گفته میشه که افضل الشعر اکذبه، یا مثلا حالا یادم نیست افضل نیست، یعنی اجود شعر، زیباترین شعر، خلاصه اونی که اکذبه، دروغو ترینشه. یعنی چی؟ آخر شعر چه میکنه؟ چرا شعر میگن زیباست؟ شعر زیباست که تصور توش باشه، خیال توش باشه، یعنی میاد یه چیز رو میبینه و یه چیز دیگر تصور میکنه، میره توی عالم خیال و اینا رو یه چیز دیگه میبینه و اوصافی میگه و عجیب و غریب درباره مسائل مختلف، درباره طبیعت، درباره زیبایی ها، درباره شجاعت ها، هر تصورات عجیب و غریب بر خودش میسازه. از انسان یه شیر میسازه، از انسان یه نمیدونم آهو میسازه، هر جا بستگی به وضعیتش خودش، و تو ریزه کاری ها یه عالم عجیب و غریب الفاظی میاره عجیب که این زیبا کنه سخن. همه اینا خلاف واقعه، خب معلوم انسان شیر نیست، انسان اینا نیست. اصلا تمام زیبایی شعر و تمام زیبایی اون سخنهای ادبی در همین تشبیهات و استعارات که همه اینها خلاف واقعه، خب این گویا دروغه. رضا میگفتن که بهترین شعر اجود الشعر اکذبه، دروغ ترینش. وقتی شعر به واقعیت میرسه دیگه اون قدرت رو از دست میده. چرا شعر جاهلی خیلی قویه؟ برای که همش همین بوده، میرفت از اول شما یک قصیده جاهلی اصلا یه ترکیب داشته، قصیده های جاهلی مال او زمان، حالا بعدم بعد از اسلام تا مدت های این وضعیت بوده، اتفاق کم کم دیگه شکل عوض میشه. قصیده اول با یک چیز، یک قصیده، میگم این کلمه قصیده به معنی عربی یا هر مجموعه از ابیات میگیم قصیده، حالا تو فارسی شکل دیگه معنی میکنن. اول غزله، غزل یعنی یه مثلا فرض کنیم یه محبوبه داره و برای اون معشوقه به اصطلاح تغزل در برای اون چیزهای عجیب و غریب در توصیف او میکنه. بعد درباره مرکوب خودش که مثلا حالا مثل ماشین امروز بوده، حالا شطور بوده، هر چیزی بوده، در برای او حرف نده بدونم چرا یه چه چیزی کنه، برای او توصیفات عجیب و غریبی در برای مرکوب میکنه. بعد به اصل مطلب میرسه که حالا یه موضوعی میخواد بگه، هم موضوعی هم که میخواد بگه معلوم اون کار را داره، کار را داره چی میگه. مهم اینه که همش ادبیات بریزه، یعنی مثلا تشبیه بکنه و چه کار بکنه اینا، حتی موضوع اصلش هم به اون شکل در میاره. و آخرش هم خاتمه است که نتیجه گیری میکره که از همه اینا خراب داره. یه همچه حالتی. خب ولی دا شعر هر وقت که شعرهای جاهلی و بعدش هم اسلامی هر جا مجبور میشدن که جدی حرف بزنن، شعر او قدرت خودش، او زیبایی خودش از دست میداد. خیلی عادی میشد چون بخواست مستقیم حرف بزنه، یعنی فقط میشد نظم. یعنی اینقدر براشون مهمه که شعری که فقط مطلب میگه بهش میگن نظم، بهش نمیگفته شعر. نظم یعنی شعر، یعنی وزن و قافیه. همین حالت شعر، موسیقی شعر که میگیم، این بهش میگن وزن. وزن دیگه به شکل مشخص، یه هر شعرم یه وزنی داره، وزنی مختلف داره، نمیشه وزنو به هم بزنی، خراب میشه شعر. و آخرش هم قافیه داره، همش مثل همه، آخرش میمه همه خلامه مثلا هرچی. این نظمه. خب شعر چیه پس؟ بله شعر باید اینو داشته باشه، اگه این نداشته باشه این نتره شعر بهش نمیگن. شعر اینه که احساسات شاعرو نشون بده، که او حالتی که او داره و او تصوری که او ایجاد میکنه براش، با اون شعر از شعور اومده. شعور یعنی احساس، احساسات فوق‌العاده شاعر اونجا نشون داده میشه. لذا اگر شعر بخواد جدی حرف بزنه، اون حالت رو از دست میده، اون زیبایی ها رو از دست میده، دیگه نمیتونه از اون محسنات به خوبی استفاده بکنه، اون توصیفات غیر عادی بگه. رضا شعر جاهلی که از همه اینا آزادتر بوده و کمتر جدی حرف میزده، قویترین شعره. حتی میگم مال یه دلیل دیگه شم اینه که در اوج زمان اوج ادبیات هم بوده خودش، بعد چون شعرها چون مثلا ملت های دیگه قاطی شدن، خود به خود یه کمی افت کرده مثلا. ولی شعرهای اسلامی خیلی قوی بودن، که عرب عرب با تمام معنا و ادبیات هم خوب بلد بودن اینا. همونها وقتی میخواستن شعر بگن، اولش میمدن همه طبق هم و ترتیب خودشون، باید اول غزل رو بگه، فکر میکنن اینجوریه. غزل میگه چه زیبایی، یعنی زیبایی از اون معنا میگم، در از نظر ادبی چقدر زیبا میگفتن و همه اون دروغاشون هم میگفتن، اون تشبیهات عجیب غریب، بعضش اینقدر قشنگی که شاید از تشبیهات اون جاهلیان بهتر باشه. زمان گذشته یک کمی فرهنگشون بیشتر رفت، بالاتر رفته، ولی زاد باز اون چیز خیلی قشنگتری هم میگفتن. بعد که به اصل مطلب میرسه، خب مثلا چی میخواد بگه؟ مدح ثنای پیغمبر میخواد بگه، مدح ثنای ائمه میخواد بگه، حالا میرفتن پیش خلفا مدح اونا میخوان بگن، حالا دروغ میگفتن اونجا. اون دروغ مهم نیست، جوغ ارزش نداره. دروغی که میگفتن زیبایی توش هست، اونی که تصور و خیال اونی که زیباست، اما ای که مشعیه شاه بیدین بی ارزشی رو تو هی توسم و تو چقدر خوبی و تو چقدر شجاعی، که خیلی دروغ ارزش نداره، کلش راست و دروغش بی ارزشه و نمیتونه توش زیبایی سخن باشه. رضا به اینجا که میرسن خیلی جدی حرف میزدن، حرفشون گریه آور بوده خیلی وقت. اما خب مثلا مدارس آیات خلط من تلاوت، ای وای که مثلا جایگاه های تلاوت قرآن و مدرسه های علوم دین مثلا خالی شده و کسی نمیاد اینا، و محبط وحی مقفر العرصات، اون جایی که وحی نازل شده کسی نیست، چیزی نیست. خب عشان جمله واضح واضح حرف زده. خب این تمام ناراحتی های افرادی که علاقمنده و محسن در میاره، که احساس بسیار قوی پیدا میکنی. اما این اون قدرت ادبی دیگه نیست، این فقط داره روزه میخونه به صلاح ما، تو رو به گریه مندازه. از چی؟ از یه واقعیت گریه مندازه، از یه چیزی که واقعا ناراحتت میکنه، مثل که بهت میگه بابات مرد، این راحتت میکنه، نه مدل سخن اونی که تو رو تحریک میکنه. لذا اون قدرت ادبی از بین میره، تا میخوان جدی حرف بزنن از بین میره. حالا میرسن به قرآن، خودشون گیر کردن توش، همون جاهلی ها گیر کردن، اول که مد بره جاهلی ها اومده، نه قبل از اسلامه، همش حرف حق، هیچ توشی تشبیهات بیمعنی و عجیب غریب اصلا نداره، همش واقعیت داره میگه، دو تا چهار تا خیلی عادی. اگرم تشبیه میکنه صاف میگه من دارم تشبیه میکنم، نه ای که میگه که تو یک مثلا شیر اونجوری هستی که هیچ کس رد نداره، آدم های ضعیفتر هم میگه مثل آهوهایشی هم که میگیری و له میکنی، اینجوری نمیگه. نه تو آدم قوی هست اگه بخواد بگه، حالا فرض کنیم اینجور چیزی که نیست، همش واقعی حرف میزنه. یه جا میخواد مثال بزنه داره میگه و ضرب الله مثلا، خدا میخواد مثال بزنه، بدونی چجا داره مثال میزنه. چون آدم یه مطلب که میگه، این هم مثلا یه کاملا علمی حرف میزنه، یعنی که میگم علمی یعنی تعبیر علمی ها، تو تعبیر علمی مثال هست، اما مثال معناش این تشبیه نیست، تشبیه کنجر میکنه. مثلا تو هر درسی خواهی مطلبی میگه، آدم درست نفهمه چی گفت، وقتی مثال میزنی تو مثال کاملا روشن میشه. حالا نحو بگیم خیلی ساده دیگه، میگه فاعل مرفوعه، خب بلا فاعل مرفوع بعد من چه بکنم؟ اما وقتی میگیم که ضرب زیدون، میگه آها این شد مرفوع، فهمیدی؟ یا این زید فاعله ولی زم مرفوعه ولی زم روش زمه اومده. مثال تنزنی معلوم نمیشه. قرآن اگر مثال بزن اینه، نه که مثال بخواد تشبیهات عجیب غریب بیاره، کاملا واضح روشنه. من دارم میگه مثال میزنه که وضعیت روشن بشه. با وجود این قوی ترین سخنه، با وجود تمام شعرا و ادبای همون زمان، اون جاهلیهای وحشی که به اون قوی حرف زدن، همشون در مقابلش مبهوت شدن. این فرق قرآن با شعر. و خب حالا ممکنه کسی بگه که کی متوجه این وضعیت میشه؟ اینو ما جوابش گفتیم، هر بار مجبوریم اینو تکرار کنیم که ما اول کار گفتیم در برای معجزه ها به طور کلی که معجزه مال زمان خودشه، همیشه اصل معجزه که مال زمان خودشه. حضرت موسی همون لحظه که عصا رو زده همون رو دیدن دیگه، بقیه نه زمان نه مکان، یه ذره ورترش، کسی دو تا خیابون ورتر بود دیگه هیچ چه ندیده. فرداش دیگه هیچ خبری از این معجزه نبود، همش داستانه فقط. میگه ما هم شنیدیم، نمیخواد همون زمان. فرق بین منی که الان نشستم با اونی که اون زمان بوده، تو همون شهرم بوده، همون جمع شده، فقط اون لحظه نرسید برسه، هیچ فرق ندارم، اون شنیده من شنیدم، بیشتر از این نیست. خب اگه اینجوری بخوام بگیم همه معجزات، خب قرآن هم همون معجزه زمان خوده. اگه از این جهت بخوایم بگیریم، بخوان اشکال بگیرن، خب بخواد تو همون زمان خودش اون ضربه مهلک رو به همه زد، همون کار، همون عصای موسی بود، صد برابر عصای موسی قوی تر، برای که عصای موسی نتونست مردم رو تسلیم خودش کنه، در صورتی که قرآن همه رو تسلیم خودش کرد. بنابراین اصلش همینه که اونی که میتونه اینو بفهمه بفهمه. لبید ابن ربیعه وقتی اینو میشنوه، این لبید مثلا که قضیه که حالا که من اینجا نیاوردم، میگه اولی که شنید که همچی کتابی اومده و یه نفر مدعی نبوت و اینا و حرف میزنه، هم شعرم نمیگه، یک شعر بسیار قوی گفت، نوشتش و رفت چسبندش به کعبه. آخه به شعره معلقات بسیار، خودش هم یکی از همه معلقاته. بعد یه نفر بهش گفت که تو دیدی چه حرف زده؟ گفت نه. یه جای دیگه نالگه از کعبه براش خوند این مقدار از قرآن. ای گفت اینه؟ واره دوید رفت اون کند از رو کمه، نه دیدی خلاص اینه ها، این میفهمه. ولید ابن مغیره میفهمه قرآن میگه آقای نمیتونه حرف انسان به حرف جن باشه، حرف جن که ما نشنیدیم، میخواد بگه حرف خداست، دلش نمیاد بگه، یه جای از زنش در باید میگه، یه جای میگه یه جای نمیگه. ایناست که میفهمن واقعیت. تمام مردم اون زمان میلرزیدن، بعضی خیلی بیشتر میفهمن بعضی کمتر. دیگران چی؟ خب دیگران از اونا باید بفهمن. ما که مثل اینه که خبر دیده عصای حضرت موسی با اون که ندیده از اون میشنه، بیشتر از این ما هم از اونا میشنویم، ولی اون ما حرف قرآن رو میشنویم کامل، اما اگر اون احساس رو نداریم از اونه که اون احساس رو داشتن میشنویم که اون رو چه کردن. و بعدش هم اون تحلیل های علمی که شده، تحلیل هایی که در برای اعجاز قرآن شده، که الان بحث زیادی در برای اعجاز قرآن شده که چه حالتی ایجاد میکنه اعجاز قرآن، حالا اگر ما توفیق داشتیم میاریم که بله اون ریزکاری های ادبی که اگر ما خواهیم تو قرآن نشون بدیم که اون چه حالت رو ایجاد میکنه، یه نیاز داره به اهل سخن، یه طبیعیه که انجور بگیم. ولی یه شکل کلی از قرآن هست که اون حلاوت اصلیشه که بی اختیار حتی در این زمان هم هنوز مونده، ولو خیلی کم رنگ شده نسبت به اون زمان، اما هنوز هست. شما ببینید هیچ سخنی غیر از شعر اصلا حالت مثلا اینکه یک کسی یک خوانندهی بیاد بخونه و مردم حال کنن نیست، همه شعر. نکر توی موسیقی هایی که هست، ترانه هایی که هست، همه شعر، همه شعر. درست شد، اصلا معنا نداره کسی حرف زده باشه بعد با این موسیقی بزنسه خنده آور در میاد. تنها قرآن، قرآن دیگه الان دیگه درگیرن همه این قرآن، قرآن که کی از کی بهتر جلوتر بزنه، فقط حرف بزن، موسیقی هم همراهش نمیذارن. اون چنان زیباست، اون قدر عجیب و غریبه. تو جاهای مختلف افراد رفتن نگفته یه قرآن خونده، همه تعجب این چیه؟ بعد میگه یه قرآن خواب، حالا چون با سلمانو بدن بدش اومده، بعضم خوششون اومده. تنها سخن غیر شعر که میشه با زبان با زیبایی خوندش و همه تحت تأثیر قرار بگیره قرآنه. نکنی همون حلاوته که اثری از اون حلاوتی که الان مونده، بقیهش دیگه بقیه باید بفهمن، و این حلاوت هیچ ربطی حدر زبونم نفهمی متوجهش میشه. خب این درباره این که بفهمیم این بلاغت قرآن یعنی چی، این در مقابل نوک پیکان بلاغت که شعر باشه، چجور قرآن از اون اینقدر قوی تره. او با دروغ میخواد مردم رو جذب خودش کنه، هنوز که هنوز هم همینه، قرآن با دقیقا راست گفتن. خب حالا ببینیم اصلا این سبب بلاغت چیه، سبب اعجاز در بلاغت چیه، یعنی چیه اعجاز در بلاغت، چه چیزی رو ایجاد میکنه. برای که اینو بفهمیم باید پایه های بلاغت رو بفهمیم. بلاغت دو پایه اساسی داره، یکی این که معنی رو بفهمیم، یه مفهومی رو بفهمیم یا یه مفهومی برای خودمون ایجاد کنیم، مطلبی به تو ذهن خودمون ایجاد کنیم. درست شد؟ بعد برای اون مطلب الفاظ و جمله های رو انتخاب بکنیم که بتونه گویاترین شکل باشه، مؤثرترین شکل باشه. اصلا چرا آدم ادبیات رو استفاده میکنه؟ اصلا انسان به طور کلی تو همه ملت ها هم هست از ادبیات استفاده میکنه. یعنی چی؟ خب حرف بزنه دیگه، اکثر مردم حرف میزنن، همه اطلاعاتشون به هم دیگه میدن. چرا آدم دنبال ادبیات میره؟ میخواد یه تأثیر دیگه بذاره، یه تأثیر قوی تر روی افراد بذاره. ببینید مثلا مولوی، خیلی هم مثل مولوی حرف زدن، حرف خیلی بهتر از مولوی هم زدن. چرا حرف مولوی اینقدر قوی اثر گذاشته و اینقدر مبهوت شدن؟ چون به شکل شعر گفته. اگه مولوی اون حالت شعر رو نداشت، همون نظم، نمیتونست حرفاشو، اکثرش نظمه، یعنی فقط وزن و قافیه است، اون بخواست مطلب بگه، خیلی از مطالبش از قرآن گرفته، قشنگ آیات و قرآن رو به شکل شعر در آورده، نیومده آیت و آیه رو باید با جلو و عقب بکنه وزن و قافیه براش درست کنه، نه، مفهومی از از آیه قرآن میگیره به شکل شعر میگه. اونه که میشناسن میفهمن این اون آیه است، اینه که اون آیه است. حالا دیگران، حافظ هم این کار کرده، چی میگه حالا اگر من یادم بیاد، شعر حافظ، ما شعر این فارسی هستم به زحمت یادمون بیاد. خلاصت این که مولوی اینقدر قوی شده حرفاش، خیلی آدمای دیگه بودن که عرفایی بودن، آدمای فیلسوفایی بودن، حرفای خیلی قوی زدن. چرا حرف مولوی اینقدر قوی؟ چون شعر خیلی اثر جدی داره توی حرفا. و شاعر چه میکنه؟ همین دو نکته را داره، همین دو تا پایه اساسی بلاغت برای شاعر هست. یعنی شاعر اولا مطلبی که میخواد بگه، یا یه مطلبی از بیرون آورده، یا یه چیزی در ذهن خودش درست کرده به عنوان مطلب که اصلا همونه ها، یعنی مهم نیست که موضوعی برای مطلب است، بله یه موضوع داره، اما اون موضوع رو به یه شکل خاصی برای خودش تصور کرده. خب یه عمقی از مطلب تو ذهنش میاد که تو ذهن دیگران نمیاد. این که تشبیه میکنه، او واقعا تشبیه رو درک میکنه برای خودش، احساس میکنه تشبیه، یه حالت احساسی عجیبی در درون شاعر پیدا میشه که یه نکته رو میگه که بعض اوقات خودش درست حتی نکته اصلی مطلب رو نمیفهمه، به اونجا هم میرسه. شعره خیلی قوی ترین شعراشون رو به سرعت گفتن، میگن بلبداها گفتن. بلبداها یعنی مال میشینیم شعر رو میگیریم، بالا پایین میکنیم، کم زیادش میکنیم، وزن و قافیهاشو جور میکنیم، چند ساعت طول میکشه تا یه شعر بگیم. همین شعرانه جوره اینه، من دیدم الان شما، حالا نمیخوام اسم بیارم، یه نفر خونه ما میشه از چند ساعت میخواست فلانجا بره سخنرانی کنه، بنده بود شعر بگه، میشه از چند روز این مرتب میکرد شعرشو آماده میکرد. خب همه اینجور، حتی فرزدق هم همینجور بوده. اما قوی ترین شعر فرزدق کدومه؟ اون که فوری گفته. وقتی که امام زین العابدین میاد تو حرم و اون هاشم او بیادبی میکنه که نه اینه من نمیشه بیسه کیه، بهش بر میخوره، رگ غیرت تیکم میخوره. این احساس ها، اون شعور خاصی که شاعر پیدا میکنه، اینجا شاعر به معنی واقعی شاعر شده. خب چی دیگه هم حالیش نمیشه، یعنی در اون لحظه هیچ چی دیگه براش مطرح نیست، حتی اینکه این هشام یه آدم خطرناکی و ممکنه با یه دستور نابودش بکنه هم براش اصلا دیگه مهم نیست در اون لحظه. قوی ترین و مؤثرترین شعر رو میگه، چنون ضربه تو دهن هشام زده که تا هنوز مونده. تو کتاب درسی ماها رو، کتاب درسی رو خراب کردن. کتاب درسی ما خودم تو کویت دیگه بهتر از این که حالا این قدم مثلا دلشون نمیخواد مثلا برای اهل بیت چیزی بگن. شعر فرزدق آوردن و شعر دیگه که دعواش با جریر رحمه، یه شعر اساسی فرزدق همین آوردن که این فوق العاده است، بی اختیاری همچی چیزی گفته و قوی ترین شعر فرزدق اینه. چرا؟ بر اساس احساسی که شاعر پیدا میکنه، یه چیزی در درونش هست که اونو میخواد نشون بده. این اون حالت قویه که شاعر داره و وقتی میخواد اینو بگه حالا چه میکنه؟ حالا خیلی میکنه آدم احساسی در یه زمانی پیدا کنن، همشون مثل شاعر که نیستن. میاد از قوی ترین شکلهای مختلف، از الفاظ و از ترکیبها، خود الفاظ، چه الفاظی استفاده بکنم که اثر کنه، چه ترکیبی بگم که بهتر بتونه نتیجه بده. و همین مهمتر از همه اینه که نظم داشته باشه، وزن و قافیه داشته باشه که درست و ضربه رو بزنه و بتونه اثر خودشو بکنه. خب این قدرت شعره، یعنی این قدرت بلاغت که یه حالت احساسی خیلی قوی داشته باشه. خب و بعد اون رو با استفاده از الفاظ مناسب و ترکیبات مناسب به شکل خیلی مرتبی ارائه کنه. حالا اجازه قرآن، بلاغت قرآن چی؟ بلاغت قرآن همین اصلا نمیتونه غرض این باشه، همین دو پایه است. این که یه حقیقتی رو میخواد بگه و بعد برای گفتن این حقیقت از یه الفاظی استفاده میکنه. ولی مسئله سر اینه، اصلا چرا فرق میکنه اینجا؟ برای که کی میخواد حقیقت رو بگه؟ خدا میخواد بگه، چون خدا میخواد بگه و خدا تمام حقیقت رو تو اعماقش میفهمه، ولی بلسه اصل واقعیت رو میگه. ما خیلی جاها میگم خیلی متوجه نیستیم، اونایی که بعض یه باره جایی از قرآن فقط شنیدن و متاثر شدن، اون ما چون خوندیم زیاد، میگم مثل اونی که میگه اینقدر درخت بود که من جنگل رو نمیدیدم، اینجور حالتی هستیم ما وسط جنگلیم، بلسه درخت ها رو وقت میدیم، ما جنگل رو نمیبینیم. اونی که بیرون جنگل رو میبینه و اون وقتی یه درخت جنگل رو میبینه متوجه میشه که اینجا چقدر ارزشمنده. قرآن وقتی میخواد استفاده بکن، وقتی اون حقیقت میگه، خود حقایق که قرآن میخواد بگه واقعیت محضه. در صورتی که ما وقتی میخوایم حرفی بزنیم، هر چیزی میخوایم بگیم اشکال توش هست، یا بیش از حد میگیم یا کمتر میگیم، چون هر چیزی رو یا بیشتر از اون چه که هست میبینیم یا کمتر میبینیم، اصلا نمیتونیم واقعیت رو ببینیم. یه ذره فکر بکنیم متوجه میشه که اصلا فهمیدن حقایق امکان نداره برای ما درست کامل به دقت کاملش بخواه بفهمیم. حقیقت که اصلا نمیشه، ما طبیعت رو نفهم واقعا چیه، ما فقط ظواهرش رو میگیم. این قد و علمای طبیعت چه میفهمن؟ یه ظواهر فقط میفهمن، نه که یه چیزی حساب بکنه میگه بله این قانون منطبقه برش. خب چرا؟ بر چه اساس؟ چرا شو چجور شده است؟ کجا اومده؟ نیست، معلوم نیست که چرا. خداست که همه حقایق کامل میدونه. ورزه اون که او شاعر در یه لحظه یه احساسی پیدا میکنه، یه چیزی به ذهنش میاد، خدا همه حقایق رو تو اعماقش میفهمه و با تمام دقت میفهمه. این پایه اولش. پایه دومش، خب حالا میخواد برای این موضوع از الفاظ خاصی استفاده بکنه، از ترکیبات خاصی استفاده بکنه. اینجاست که او دوباره خوش دقیقاً میفهمه. حالا من دیدم بعضی که میگه فلان کس اومد گفت نمیدونم رفت پیش مأمون، مأمون بهش گفت که اجلس. گفت مگه من خوابیدم که میگه اجلس؟ گفت پس چه بگم؟ گفت بگو اقعد. چرا؟ چون قعود از قیام و قعود، قیام و قعود نمیگیم؟ ما حالا مثل هم نه، ما همه عربا اینجوریم. قیام عکسش قدرت نشستنی که از ایستادم باشه بهش میگه اقعد، نشستنی که از خوابیدم بهش میگه اجلس. گفت که چی بگم پس؟ مأمون نمیفهمید، متوجه نکته بود. گفت اجلس. گفت بگیش. گفت نه نه. گفت پس چه بگم؟ گفت اقعد. گفت بله راست میگی. فوری متوجه مأمون میفهمید، اما حالیش نبود، نه حواسش نبود که چی داره میگه. وقتی گفت اقعد بگو، فهمید که داره چی میگه. این اصلا اشکالیه که اصلا از اساس هست که استفاده نادرست از الفاظ و معنای جوری. خب غیر از الفاظ نه، معناش درسته، اما اینکه تو درست استفاده بکنه. خب این که این معنا اینجوری میکنه، ما متوجه حتی این نکته ها نیستیم که چرا یه عرب، حالا تو فارس هم همینه، تو هر زمانه همینجوری، چرا به ایستاده میگه اقعد؟ اولا که این حروف چیه؟ این حروف یه حالتیه که در درون آدم هست که به سبب اون این حروف رو ترکیب میکنیم و این در میاد. نگاه کن، میگه که الفاظ یعنی کلمات محاکات اصوات طبیعیه. یعنی چه؟ مثلا میگه که یه زدن میگن طرق، مثلا دم در زدن میگن طرق. چرا؟ تو وقتی میگه طرق، نگاه کن اینا، میگه این همه چیز اینه، بر اساس اون صدایی که آدم میشنوه اینجور چیز میکنه. بعضش خب صدا نیست، اما یه تصور یک صدایی در درون انسان پیدا میشه که بر اساس اون میگه. وقتی میگه قعده، معنیش اینه. اون که اول کار گفته برای قعده، چه برای ایستادن میخواد بگه نشست، بگه قعده. چرا؟ یه حالتی احساس کرده بر اساس اونجور این الفاظ به هم، این حروف رو ترکیب کرده و این کلمه رو ساخته. اما وقتی که خوابیده حالتی دیگه ایه. او که از ایستاده یه حالت آمادگی اونجور میخواد، نه تو حالت استرخا و نشستن و اینجوری میخواد استراحت میخواد بهش بده، میگه بشین، میگه قعد. اما وقتی خوابیده به عکسه، همون نشستنه، اما به عکسه، تازه میگه بیا آماده باش و جدی باش که دیگه ولو نباش، نه خوابیده نباش، لیکن حالتی دیگه یه به عکسه. رضا اون حالت استراحت بخواد بهش بده، این میخواد بهش حالت جدی بهش بده. اونجا میگه اقعد، اینجا میگه اجلس. این بی اختیار در درون انسان وجود داره که به مرور زمان الفاظ رو ساخته. ممکنه بعض از الفاظ تحت تأثیر یه چیزی دیگه ساخته شدن، اما به طور کلی الفاظ زبان تحت تأثیر اینجور چیزی اینجوری ساخته شده. ولذا الفاظ معنا میده، خودشون اثر میذارن در درون انسان. خب ما خیلی اینا رو نمیفهمیم، حتی شاعر هم اینقدر نمیفهمه که الفاظ چی داره میکنه. بعضی از الفاظ مشابه همه، بعضی وقت قشنگ اصلا کوچو مخاط استفاده میکنه، علی بخصوص که تو شعر هم چون هست دیگه، حالا به خاطر وزن و قافیه هم مجبوری کاری هم بکنه، یه دیگه مشکل دیگه شه. حتی تو نثر که تو وزن و قافیه هم نداره، حالا حد یه سجع داره، سجع یعنی تناسب همین مثل قافیه است، اما خب دیگه آزادتره، یعنی مثلا دیگه وزن نداره لااقل. ولی با دیگه متوجه این نکته ها نیست، این الفاظ از کجا اومده، از کی درست شده، چه معنی میده، چه تو ذهن افراد بوده، چون اون معانی اصلی اثر گذاشته روی افراد که اینجوری گفتن، و الان که اونو بگی بهترین اثر رو میذاره. خدا همه این ریزکاری ها رو، یعنی تمام تاریخ همه زبان ها رو از اساس و از ریشه درون اعماق افراد میفهمه. ولذا از این که از الفاظ چه استفاده بکنه و از چه ترکیباتی با تمام دقت استفاده بکنه که بهترین اثر رو بذاره میگه. این که میگه میش بلاغت این معنا پیدا میکنه که حالت اعجاز پیدا میکنه، از حدیه که انسان نمیتونه به اونجا برسه، نمیتونه اون اطلاعات رو داشته باشه و اون حقایق واقعی رو بفهمه و نمیتونه بدون از الفاظ اون استفاده بفهمه هر جای کدوم لفظی بهترین اثر میتونه بذاره که از الفاظ استفاده کنه، ولی زن میتونه مثل قرآن بسازه. او فقط متوجه میشه، اونی که او زمان متوجه میشه که این نمیشه ساخت مثلش، نمیدونه چرا. این خیلی الان سعی کردن بگن و توصیف کنن، خیلی هم توصیف کردن، اما اون معنی و اون چرای واقعیه که واقعا چرا قرآن او اثر میذاشته و هنوزم مقداری ازش هست، اونه که دقت میکنن متوجهش میشن نمیتونن بفهمن چرا، فقط بفهمن این هست. السلام علیکم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.